أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما الحجه بقية الله تعالى في العالمين، بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. بلطف خدای متعال در 5 جلسه شرح حکمت 147 رو محضر شما عزیزان عرض کردیم و الان حکمت 148 رو عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام: المرء مخبوع تحت لسانه. وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات الله علیه در حکمت 148 فرمود انسان پنهان است در زیر زبانش، مخبوع به معنای مستور است. المرء مخبوع تحت لسانه، انسان یا شخصیت انسان پنهان است در زیر زبانش. در حکمت 329 نهج البلاغه تقریبا شبیه به همین حکمت رو داریم با یکی دوتا کلمه اضافه. در حکمت 329 فرمود تکلمو تعرفو، حرف بزنید تا شخصیت شما شناخته بشه. فإن المرء مخبوع تحت لسانه، چرا که انسان و شخصیت انسانی او در زیر زبان نهفته است. در هر صورت صحبت از حرف زدن است، سخن گفتن است، ارتباط است بین سخن گفتن انسان و شخصیت انسان. به تعبیر اشعار فارسی، بیکمالی های انسان از سخن پیدا شود، بیکمالی های انسان از سخن پیدا شود. پسته بیمغز چون لب وا کند رسوا شود. تا وقتی این پسته در بسته است معلوم نیست داخلش چه خبره، ولی اگر این پسته خندان شد و دهان باز کرد معلوم میشه داخل چه خبره. لذا بیمغزی او را میتوان از دهان باز کردن او تشخیص داد. خب حالا در مورد این حکمت حرف برای گفتن زیاده. من ابتداعا یه مقدمه عرض کنم، مقدمه بسیار مهم. این که عرض میکنم بسیار مهم یعنی خیلی خیلی حائز اهمیت. ببینید در این حکمت 148 که ما الان عرض میکنیم، بارها عرض کردم اینطور نیست که امیرالمؤمنین مثلا یه منبر تشریف ببرن بعد یک جمله بگن المرء مخبوع تحت لسانه بعد صدق الله بیه، نه این نیست. حضرت در قالب یک سخنرانی مفصل، یک نامه مفصل، سید رضی یک بخشی از این سخن را گرفته در قالب یک حکمت ذکر میکنه. این که این حکمت 148 در چه سخنی بود این اهمیت داره. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی نقل میکنه یه وقتی عبدالعظیم حسنی رفت محضر امام جواد علیه السلام، عرض کرد آقا جان یا امام جواد، من از شما حدیثی میخواهم که این حدیث سلسله وار برسد به امیر المؤمنین جد بزرگوارتون. یعنی امام جواد از امام رضا، از موسی بن جعفر، همینطور تا برسه به امیر المؤمنین. امام جواد سلام الله علیه اونجا یه حدیث نسبتا مفصلی است. فرمود که حدثنی ابی عن جدی عن آبائه قال امیر المؤمنین، پدرم از پدرش، از پدرش تا امیر المؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین نقل کرد الناس لا یزال الناس به خیر ما تفاوتو، تا وقتی که مردم تفاوت دارن، اختلاف نظر دارن، این اختلافات سیاسی، تا وقتی که حول محور حق باشد اختلاف سلیقه و اختلاف نظر خیر است. نگران نباشید از این اختلاف ها. اگر در یک جامعه این اختلاف ها، این چپ و راست ها، البته تا وقتی که بر محور حق باشن نه بر محور خودخواهی، تا وقتی اینها باشن حق است. بالاخره در این تضارب آرا است که راه مستقیم، راه حق نشون داده میشه. اگر ضعف و کم و کاستی هم هست برطرف میشه. حضرت فرمود از اینها هیچ نگران نباشید. باز عبدالعظیم حسنی عرض کرد زدنی ابن رسول الله. آقا یه حدیث دیگه هم با همین صفاتی که گفتم از شما از پدرتون تا برسه به امیر المؤمنین. حضرت سلام الله علیه چند حدیث را از امیر المؤمنین نقل کرد تا رسید به اینجا که المرء مخبوع تحت لسانه. در واقع این جمله‌ای که ما داریم میخونیم از همه اهل بیت رسیده. حداقل اینه که بگیم از امام جواد تا امیر المؤمنین تک تک اهل بیت این حدیث را نقل کردند، سینه به سینه، شخص به شخص، هر کسی از امیر المؤمنین، هر امامی از امیر المؤمنین این حدیث رو نقل کرده. خب این جایگاه و عظمت این جمله را میرساند. یه جمله ای که اهمیت دارد، یه جمله ای که آدم ساز است، یه جمله ای که توجه نکردن به او خیلی خسارت برای انسان به بار میاره. لذا همه اهل بیت این حدیث را، این روایت را تکرار کرده اند. این از اهمیت حکمت 148. اما یه جمله دیگه هم باز به عنوان مقدمه عرض کنیم. مستحضرید که نهج البلاغه کلام الامیر است، کلام امیر المؤمنین علیه السلام، و آنجایی که یک امیر بخواهد سخن بگوید کلام او هم میشه امیر الکلام. کلام الامیر، امیر الکلام. وقتی امیر سخن بگوید سخن او سخن والایی است. امیر المؤمنین اینجا سخن گفته. یا آقایی است به نام شعبی، عامر شعبی، ایشون از تابعین پیغمبره. ما پیغمبر صحابی داره، کسانی که خود پیغمبر رو ندیدن ولی اصحاب رسول الله رو دیدن به اینا میگن تابعین. آقایی است به نام عامر شعبی، این از تابعین است، یعنی شاگردان پیغمبر رو دیده. میگه علی علیه السلام امیر المؤمنین 9 جمله گفته به 9 کلمات ارتجلهن ارتجالا. 9 جمله امیر المؤمنین بدون اینکه بخواد فکر کنه، بدون اینکه بشینه محاسبه کنه، 9 جمله فرمود که این 9 جمله چشمه های حکمت را، چشمه های فصاحت و بلاغت را حیران کرده. اونقدر این جملات عجیبن که حکمت انگشت به دهن مونده. ایتم نجواهر الحکمه، دیگه حکمت پس از اینها یتیم است، یعنی نمیتواند فرزندی، نمیتواند گوهری به این زیبایی از خودش به یادگار بگذاره. این 9 جمله 3 در مورد حکمت است، 3 در مورد آداب است، 3 در مورد مناجات. اینو عامر شعبی میگه، یک عالم ادبی است، از تابعین پیغمبره، ولی جمله او جمله بسیار وزین. 3 جمله از امیر المؤمنین که در مناجات است و مثل او نیامده است، مثل او نخواهد آمد. امیر المؤمنین فرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا چه عزتی از این بالاتر، من بنده تو شدم، بنده هر کسی می شدم. بندگی ذلت است، بردگی ذلته. تنها جایی که بندگی عزت است در خانه خداست. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا چه افتخاری از این بالاتر، من عبد خانه تو شدم. دوم و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا خیلی ها میتونستن ارباب من بشن، چه فخری از این بالاتر که تو صاحب من شدی، تو ارباب من شدی، تو رب من شدی. و سوم این که انت کما احب فجعلنی کما تو. خدایا تو همونی که من میخوام، هر چه بخواهم را داری، مرا آنگونه قرار بده که خودت دوست داری، مرا آنگونه کن که خودت میپسندی. این 3 جمله از امیر المؤمنین در مناجات است که مثل اینها نیامده. فصاحت و بلاغت انگوش به دهن مانده از عظمت این 3 جمله. 3 جمله هم حضرت داره در ادب. ادب اینجا به معنای معاشرته، در آداب اجتماعی. حضرت فرمود به هر کسی خواستی امیرش بشی یه نعمتی بده. فرمود امنون علا من شئت تکن امیره. هر کسی را بتونی یه خدمتی بهش بکنی، یه نعمتی بهش بدی، یه کاری براش انجام بدی، امیر او شدی. وحتج علا من شئت تکن اسیره. به هر کسی محتاج شدی اسیرش خواهی شد. وستقن ام من شئت تکن نزیره. از هر کسی بی نیاز شدی مثل او خواهی شد. اگر به کسی چیزی دادی امیر میشی، چیزی گرفتی اسیر میشی، بی نیاز بودی، نه نیاز داشتی، نه چیزی بهش دادی، نظیر میشی. حالا این جملات حرفایی داره. اینکه ما در جامعه خودمون رو از یه عده پایین تر میبینیم، حضرت فرمود نه اینطور نیست. خیال نکن اون آقای ثروتمند، اون آقایی که مسئوله، اون خیلی آدم بزرگیه، تو کوچیکی. هر کسی که تو بهش محتاج نباشی مثل او هستی، هر کی میخواد باشه. بزرگان، وزرا، وکلا، رئیسها، اینا تو مثل اونهایی، چون بهشون محتاج نیستی. تا وقتی دست راز نکنی جلوی کسی، تو مثل او هستی، شبیه او هستی. عامر شعبی میگه اینم سه جمله در آداب اجتماعی که مثل او نیامده و نخواهد آمد، و سه تا جمله هم حضرت در حکمت فرموده که الان موضوع بحث ما این بخش حکمت 148 نهج البلاغه. و اما اللاتی فی الحکمه فقال قیمت کل امرئ ما یحسنه. اینو قبلا خوندیم. قیمت هر کسی به آن چیزی است که او را میپسندد. و ما هلک امرؤ عرف قدره. از بین نرفت، هلاک نشد اون کسی که قدر خودش را شناخت. این حکمتی است که انشالله جلسه بعد میخونیم. و المرء مخبوع تحت لسانه. انسان نهفته زیر زبان است. این حکمت 148. سه تا جمله از امیرالمؤمنین که این سه تا اصلا قابل قیاس نیستن با بقیه جملات دیگه. ادبیات عرب، فصاحت و بلاغت، توان آوردن چنین کلماتی با چنین مزامینی، با چنین محتوایی و در این کوتاهی نداره. این از اعجاز کلام امیر علیه السلامه. ابن ابوالحدید که خودش یک ادیب است، خودش کار کرده در ادبیات عربه، میگه قد تکرر هذا المعنا مرارن. این جملات حضرت، این جمله‌ای که الان حکمت 148 که حضرت فرمود که المر مخبوع تحت لسانه، این مضمونش مضمونی است که حضرت بارها به کار برده. ولی فاما هذه اللفظه فلا نظیر لها والایجاز والدلاله علی المعنا. این جمله‌ای که حضرت فرمود معناش رو بارها در قالب کلمات مختلف فرموده، ولی این لفظی که اینجا به کار برده این عجیب بس. در این کوتاهی بلندترین معانی رو در دل خودش جا داده. خب اینجا در باب محتوای کلام صحبت کنیم. المرء مخبوع تحت لسانه، هر کسی نهفته است در زیر زبانش. مرحوم ابن میثم بهرانی میگه ارزش انسان به عقل اوست. هر کسی اگر بخوایم ترازوی بگذاریم انسان رو، بگیم چقدر وزن دارد، وزن انسان که به این نیست چند کیلوگرمه، وزن و وزانت انسان به عقل اوست. خب از کجا بفهمیم عقل کسی چقدره؟ عقل رو که نمیشه ترازو کشید، عقل که میزان و محاسبش اینطور نیست. ابن میثم میگه تنها راهی که میشود میزان عقل کسی را، حالا نگیم تنها، یکی از راههایی که میشود میزان عقل کسی را شناخت، سخن گفتن اوست. حرف زدن هر کسی دلالت می کند او انسان عاقلی است یا نادان است، جاهل است یا حکیم است. سخن گفتن دلالت بر عقل می کند و عقل ارزش انسان را مشخص می کند. ما حرف که بزنیم مشخص این شخص چقدر می ارزه، ارزش او چقدره. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، میزان چیست، معیار چیست؟ عقل انسان میزان است. راه شناخت اینه که چطور حرف میزنه، حرف زدن او چگونه است، چه چیزهایی میگه، با چه ادبیاتی میگه، با چه لحنی میگه. خیلی باید مواظب باشیم. صحبت کردن ما دلالت میکند بر عقل ما، پس خیلی انسان باید حواسش جمع باشه، هر چیزی رو نگه یا هر چیزی رو هر طوری نگه، با هر بیان و لحنی نگه. امیرالمؤمنین در قرر الحکم شریف فرمود اللسان معیار ارجحه العقل و اتاشه الجهل. زبان ترازو و معیار است. این زبانی که ما داریم معیاره، ترازوست. عقل او را سنگین می کند، جهل او را سبک می کند. انسان عاقل حرف زدنش کاملا مشخصه، انسان جاهل هم حرف زدنش کاملا مشخصه. ما عقل طرف را نمی بینیم، ولی نمود عقل در زبان است. ما حرف زدن رو که ببینیم میتونیم بفهمیم این چی کار است. یا به تعبیر خود امیر المؤمنین در قرار الحکم فرمود اللسان ترجمان العقل، زبان تو مترجم عقل توست، آنچه که عقل تو، آنچه که علم تو میگوید از زبان تو خارج میشود. این زبان مترجم است. لذا اگر کسی عاقلانه حرف زد این عاقل است، این فهیم است، حکیم است. اگر کسی هم زبانش آزاد بود، فحاشی کرد، ناسزا گفت، حرفهای کوچه بازاری گفت، حرفهای بی مبنا گفت، این معلومه دیگه. میزان عقلش رو میشه از همین حرفهای او به دست آورد. این جمله حضرت که المرء مخبوع تحت لسانه، مستحضرید که مرء به معنای شخصیت انسانه. اینکه ما در زیر زبانمون هستیم یعنی شخصیت تو، شخصیت انسان در زیر زبان او نهفته است. به تعبیر دیگه انسان میتواند از طریق زبان روانشناسی کند، شخصیت شناسی کند. اگر خواستید کسی رو شخصیتش رو ببینید این چطور آدمیه، اینو با چهار کلمه حرف زدن میشه فهمید، با چند جمله حرف زدن میشه در آورد که این شخصی که روبروی ما ایستاده چه روانی دارد، شخصیت او و درون او چگونه است. خب اسلام ممنوع کرده که ما از روی قیافه بخوایم شخصیت کسی را بسنجیم. این قیافه شناسی است که ممنوع است. آقا فلانی دستش اینطوره، گوشش اینطوره، زبونش اینطوره، بین دو ابروش اینقدر فاصله است، پیشانیش تا موهاش اینقدر فاصله است، پس این چنان ویژگی داره. اسلام فرموده نه، این درست نیست، چون شما نمیتونید از روی قیافه به محتوای درون کسی برسید. انسان اراده دارد و هر لحظه میتواند ظاهرش هر طوری باشه ولی اراده کند و اصلاح بشه، این رو نمیشه. ولی از روی حرف زدن اجازه داده که شخصیت را بشناسیم. المرء مخبوع تحت لسانه، حرف که بزنی شخصیت انسان، اون محتوای درونی انسان کاملا خودش رو رو میکنه. باز عرض میکنم این جملات فقط برای دیگران نیست. این نیست که خب حالا من ببینم دیگران چطور حرف میزنن بگم خب تو شخصیتت اینطوره. یه وقتی باید خودمون رو محاسبه کنیم، من چگونه حرف میزنم، پس شخصیت من چطوره. یکم روی خودمون تمرکز کنیم، کیفیت حرف زدن ما چگونه است. ما حرفهایی که میزنیم عالمانه است یا همینطوری هرچی شنیدیم میگیم؟ چقدر تحقیق کردیم؟ چقدر دروغ را از حرفهامون پاک کردیم؟ غیبت رو پاک کردیم؟ شبهه ناک رو پاک کردیم؟ حرفی که شاید یکی دلش بشکنه نگفتی. اینها شخصیت انسان رو به خودمون بگیم، من چقدر روی زبانم کار کردم. وقتی که سخن میگویم شخصیت من مشخص میشه. سنجیده سخن بگم، با حساب و کتاب سخن بگم که شخصیت من شخصیت قابل توجهی باشه. قرآن کریم هم فرمود، همین جمله امیرالمؤمنین را که تأیید کرد قرآن حرف علی علیه السلام را، فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم. کسانی که در قلوبشون مرض است، کسانی که پیغمبر را اذیت میکنند، کسانی که منافقند، اینا خیال کردن خدا نمیتونه دستشون رو رو کنه؟ آیا خدا از قلب اینها با خبر نیست که دنبال چه برنامه هایی هستن، چه کارهایی رو میخوان، برنامه هایی رو میخوان اجرا کنن؟ همه اینها رو بعد قرآن فرمود جلوتر ولتعرفنهم فی لحن القول. پیغمبر، ما اگر بخوایم که اینا رو به اسم تو مشخص میکنیم، منافقین حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای را، اونایی که اونقدر حرفه‌ای هستن در نفاق که خیلی سخت شناختنشون، خدا فرمود پیغمبر اگر ما بخوایم اینها رو به تو معرفی میکنیم، ولی ولتعرفنهم فی لحن القول، اگر تو هم دقت کنی میتوانی منافقان را بشناسی، کسانی که در قلبشون مرض هست را بشناسی از لحن بیانشون، حرف زدن اونها، کیفیت حرف زدن اونها، حب و بغض را میرساند، چطوری حرف میزنن. راجع به علی علیه السلام با ابروهای درهم کشیده حرف میزنن یا با نشاط حرف میزنن، این بغض درونی در صورت اونها، در لحن گفتار اونها نمایش داده میشه. این میشه راهی برای تشخیص درون افراد، شخصیت شناسی با سخن گفتن. قرآن فرمود ولتعرفنهم فی لحن القول، با لحن کلام منافقان میتوانی بفهمی اینها چیکارن. در حکمت 26 که اوایل حکمت ها خوندیم، خود حضرت هم فرمود ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کسی چیزی را در درون خودش پنهان نکرد مگر سخنهای او و حالت صورت او، یه روزی این درون را آشکار میکنه. یه دفعه یه چیزی از دهنش میپره، یا وقتی داره در مورد فلان موضوع حرف میزنه اصلا صورت او مشخصه، عصبانی میشه و خوشحال میشه، با بغض حرف میزنه، دندونهاش رو روح، اینا معلومه که یه سخنی داره، یه حرفی، یه بغضی، یه کینه‌ای در درونش هست. امیرالمومنین در حکمت 26 فرمود شما میتوانید اون اسرار نهفته‌ای که افراد خیلی هم میخوان ازشون مراقبت کنن، ولی در حرف‌های ناجهانیشون، ولی در قالب صورتشون، در صفحات صورتشون میتونید بفهمید اینها چیکارن. یه نکته اینجا عرض کنم برای اهل تحقیق، برای کسانی که انشالله موفق باشیم به انس با روایات اهل بیت. عزیزان، همانطوری که در مکالمات و محاورات عادی لحن قول مهم است، اینکه طرف با چه لحنی صحبت کنه، ما می توانیم از لحن او یک معنایی رو برداشت کنیم. اینکه فلانی حرفی رو تند زد، آهسته گفت، با نشاط گفت، با عصبانیت گفت، سوالی پرسید، تعجبی گفت، این لحن قول در معنای جمله تأثیر داره. ما در روایات هم همین رو داریم. ما باید برسیم به اون جایی که به لحن کلام اهل بیت آشنا بشیم، لحن را بشناسیم، که این لحنی که حضرت اینجا به کار برده لحنی است که در مقابل دوستان به کار میبره. این لحن، لحن در مقابل دشمنانه. این لحن گفتار لحن تقیه است، خیلی مهمه، خیلی در فهم روایات به ما کمک میکنه. امام باقر در ذیل همین آیه‌ای که به خطاب به پیغمبر فرمود ولتعرفنهم فی لحن القول، امام باقر فرمود انا لا نعد الرجل فقیها حتی یعرف لحن القول. ما هیچ کسی را فقیه نمیدانیم، ما اهل بیت به کسی مقام فقاهت نمیدیم، مگر اینکه لحن قول ما را بشناسه، بفهم من الان اینطوری حرف زدم مقصودم چیه، دارم به چه کسی کنایه میزنم، دارم به چه گروهی حرف میزنم، این جمله در مورد شیعیان است یا در مورد مخالفان است. لحن قول اهل بیت رو با هم بشناسیم. و هو قول الله ولتعرفنهم فی لحن القول. پس این جمله رو توجه کنید، اونقدر باید با روایات اهل بیت مأنوس باشیم تا برسیم به فهم لحن قول اهل بیت. به تعبیر آقایون در کتب فقهی معمولا این بحث رو مطرح می کنند که فقها باید شم فقاهتی پیدا کنند. فقیه کسی است که از روایت به یک اسم میگه من بو می کشم، مشام من میگوید این جمله حضرت در مورد فلان مطلبه، در ظاهر کلام چیزی نیست، ولی میگه من اینقدر با روایات اهل بیت مأنوس بودم، اینقدر کلمات اهل بیت رو خوندم، میدونم امام وقتی فلان لفظ رو به کار میبره یه معنای خاصی مد نظرشه، وقتی فلان جمله رو میگه داره فلان موضوع رو مطرح میکنه. البته اینطور نیست که هر کسی از راه رسید بگه من شم فقاهتی دارم، من میخواهم بگویم لحن اهل بیت، نیست. 80 سال زحمت میخواد، باید کتب روایی بخونی، در مورد این روایات تحقیق کنی، تأمل کنی، بفهمی. یعنی این نیست که هر کسی به شم فقاهتی برسه. شاید کسی 50 سال 60 سال هم در حوزه باشه، حدیث هم بخونه، ولی نرسه، چون او یک عنایتی است از جانب خدا. اگر ما خیلی زحمت کشیدیم، این عنایت هم از جانب خدا به انسان میشه. و بعد یه عده‌ای میبینید از یه حدیث یه مطلب جدیدی در میارن،
یه مطلبی که هزاران نفر این حدیث رو شرح دادن به او توجه نکردن، ولی این یک نفر توجه میده. چرا؟ چون او شم فقاهتی دارد، او شم حدیثی داره، میفهمه که اهل بیت اینجا چه چیزی گفتن، منظورشون چیه. خلاصه عرضم این شد که المر مخبوع تحت لسانه، لحن سخن گفتن خودش میتواند از درون انسان خبر بده. افراد عادی وقتی حرف بزنن، لحن سخنشون، کیفیت سخنشون میشه بفهمید چی کارن. اهل بیت هم وقتی سخنی میگوین، از لحن سخن اونها میشه مقصود اهل بیت علیهم السلام را استفاده و استخراج کرد. در بعضی از روایات در ادامه این جمله‌ای که در حکمت 148 هست، یه ادامه‌ای هم داره، این را هم عرض کنیم. فرمود که المرء مخبوع تحت لسانه، فزن کلامک و ارزخ علی العقل و المعرفه. حضرت فرمود هر کسی حرف بزنه، در زیر زبانش پنهان شخصیت خودش رو داره آشکار میکنه. آقا زن کلامک، وزن کشی کن حرفت رو. زن یعنی وزن کشی کردن. آقا حرف که میخوای بزنی، ببین این حرف تو چند مرده حلاجه، این حرف تو چقدر میارزه، این حرف مال این مجلس هست یا نه، این حرف در این وزانت هست که ما بخوایم عرضه کنیم یا نه. وزن بکش حرفت را، سخنی که میخوای بگی اگر وزن لازم را داشت بعد عرضه کن. و عرضه علی العقل و المعرفه، هرچی میخوای بگی عرضه کن بر عقلت، عرضه کن بر معرفت و شناخت. فان کان لله و فی الله فتکلم به، اگر این حرف مورد رضایت خداست، اگر این حرف برای خداست، تکلم به. و ان کان غیر ذلک فالسکوت خیر من، ولی اگر دیدی این حرف خدایی نیست، یا این حرف حرف خوبیه، من دارم برای مطرح کردن خودم این آیه را میخونم. من آیه نمیخونم که آیه مشخص بشه، آیه میخونم که بگن فلانی چقدر میفهمه. حضرت فرمود سکوت بهتر از این حرف زدنه. وزن بکش حرفت را، اگر حرف تو فلاح و لله بود صحبت کن، اگر حرف تو فلاح و لله نبود سکوت بهتره. این وزن کشی یعنی تو درون خودت رو داری با حرفت آشکار میکنی. وزن کشی کن، یه حرفی بزن که بر ارزش و مقدار تو زیاده کنه، نه اینکه موجب نقصان ارزش تو بشه. یه جمله ضرب المثل معروفی هست که ما در زبان فارسی گاهی اوقات زیاد به کار برده میشه. میگن آقا حرف باد هواست، یا بعضی وقتا میگن آقا فحش باد هواست. حالا از یک جهاتی شاید این لفظ، این جمله درست باشه، ولی این جمله را اگر بخوایم بگیم، مقصود اینه که حرف هیچ اهمیتی نداره، حرف هیچ جایگاهی، نه این اشتباهه. حرف باد هوا نیست، حرف بیانگر درون توست، حرف بیانگر اون محتویاتی است که در قلب خودت نگه داشتی. قلب تو خانه چه چیزی است؟ تو فحاشی میکنی معلومه درونت چه خبره دیگه. بعضی هستن که اصلا نقل و نبات زبانشون فحاشی است، یعنی عصبانی که میشه فحاشی میکنه، خوشحال که میشه فحاشی میکنه، میخواد شوخی کنه فحاشی میکنه، در جمع دوستانه همینطور، تنهایی در خلوت. آقا تو مشکل قلبی داری، درون تو آلوده است، درون تو مزبله است، تو درونت یه مقدار فضولات جمع کردی، زبان که واز میکنی همون بوی تعفن فضولات بیرون میاد. خیلی مهمه، حرف باد هوا نیست. از اون طرف یه نفر زبان که باز میکنه در و گوهر میبارد. حرف که میزنه معرفته، حرف که میزنه اصلاحه، حرف که میزنه انسانها یاد میگیرن چطور زندگی کنن، چطور خوش باشن، چطور در رابطه با دیگران، چطور اقتصادشون درست بشه، چطور سیاست. حرف که میزنه اصلاح است و اصلاح است و خیر است و خیر. این معلومه درونش مملو از گوهره. هر جایی، هر وقتی، هر حرفی زد، حرف او ارزشمنده. خیلی فرق میکنه، حرفی که میزنیم باد هوا نیست، حرف نشان دهنده شخصیت ماست. درست حرف بزنیم، حرف درست بزنیم، هر دوی اینها مهمه. و باز برای دفعه سوم عرض میکنم، اینا فقط برای دیگران نیست. تا اگر کسی فحاشی کرد بهش بگیم آقا تو معلوم درون ناپاکی داری، به خودت رجوع کن. ای کاش ما یک روز می توانستیم از تمام حرفهای خودمون یک صدایی ضبط کنیم و بعد همین صدا را برای خودمون پخش کنیم و اینها رو عیبش رو بنویسیم. من فلان جا فلان حرف را زدم، نباید می زدم. فلانجا فلان سکوت رو میکردم، نباید سکوت میکردم، سکوت تو اشتباه بود، حرف زدن تو فلانجا اشتباه بود، فلانجا حرف خوبی زدی ولی لحن تو بد بود، لحن تو طوری بود که دیگران رو تخریب کنی، آیه قرآن خوندی، حدیث نهج البلاغه خوندی ولی برای اظهار فضل بود، نه برای اینکه کلام حضرت مشخص بشه. اگر اینها رو یک روز، یک هفته، یک ماه روی خودمون کار کنیم، میبینیم نه، ما هم ضعف‌ها و نقص‌هایی داریم، حرف زدن ما حرف زدن مشکل‌داریست و بعد انسان رجوع میکنه، اصلاح میکنه خودش رو. ولی تا وقتی که بگیم دیگران بدن، دیگران بد حرف میزنن، دیگران باید مراقب باشن، این در واقع هیچ تأثیری نداره، چون از خودمون باید شروع کنیم تا دیگران هم تأثیر بپذیرن. دو سه تا نکته در انتهای حکمت 148 نهج البلاغه محضر شما عرض میکنیم. نکته اول، روایات فراوانی داریم که در مورد اهمیت سخن گفتن حرف میزنن، سخن شما باید چطور باشه. این روایت رو از امام صادق سلام الله علیه بشنوید، خیلی مهمه، مخصوصا خانوم ها زیاد با این حدیث انس دارن از جهت عملی. امام صادق فرمود النوم راحت الجسد، بدن انسان راحت للجسد، بدن انسان با خواب آرام میشود. و نطق راحتون للروح، بعضی وقتا روح انسان خسته است بعد حرف بزنه، حالا خانوم ها نسبت به آقایون نوعا بیشتر حرف میزنن، این حرف زدن اونها برای آرام شدن شروع میکنن گفتن و گفتن. البته همونجا باید مراعات کرد، عرض من از این حدیث اینه که این روایت رو عمدن رو بردم که بعضی وقتا باید حرف زد، این حرف زدن آرامش روح انسان میشه. هی خودخوری کردن، هی در درون ریختن، با کسی در میون نگذاشتن کار رو درست نمیکنه. یه وقتی باید صحبت کرد، اینها رو باید بروز داد تا آدم آرام بشه. اصل حرف زدن راحت روح انسان است، خیلی هم خوبه، ولی چطور حرف زدن مهم است. این حدیث رو کامل کنم، فرمود النوم راحت للجسد و نطق راحت للروح و سکوت راحت للعقل. سکوت یک آسایش و آرامشی برای عقله. انسان اگر خواست عقلش استراحت کنه باید سکوت کنه، اگر خواست روحش نشاط بگیره باید یه مقداری صحبت کنه، و اگر خواست جسمش آرام بشه قوت بگیره باید استراحت کنه بخوابه. هر سه اینها مهم است، روح ما با صحبت کردن. اینکه فرمود انسان در زیر زبانش نهفته است نمیخواد بگه همش ساکت باش، نه، تو باید حرف بزنی، حرف زدن آرامشی است برای تو، ولی چطور حرف زدن مهمه. سخن باید با ادب و آداب باشه. امیرالمؤمنین در قررالحکم فرمود لا ادب لسیء النطق، آدمی که بد گفتاره این ادب نداره، تهی از ادب است. حرف زدن او حرف زدن بدی است، خطاب کردن او خطاب کردن بدی است. همسرش رو میخواد خطاب کنه، صدا بزنه، با الفاظ نامربوط صدا میزنه، خب این زشته، برای مؤمن خیلی زشته، مخصوصا کسانی که نام مقدسی دارن، نام اهل بیت دارن، باید ادب رو نسبت به اینها مراعات کرد. یا بعضی وقتها حرف بی حساب زدن، حرف همینطوری زدن آدم رو رسوا میکنه، آدم رو بی آبرو میکنه. حضرت فرمود لسان الجاهل مفتاح و حتفه، لسان انسان کلیدی است که آبروی انسان رو میبره، رسوا میکنه آدم رو. حرف بزن راحت روح توست، ولی خوب حرف بزن، با ادب و آداب صحبت کن، حرفی بزن که حساب شده باشه، اول فکر کن بعد حرف بزن. در حکمت 40 فرمود لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. از اون طرف هم حضرت فرمود که وزن و وزانت انسان با حرفهاش مشخص میشه، حرفی بزن که تو رو سنگین کنه، حرفی بزن که باعث آبروی تو بشه. فرمود المرء یوزن به قوله، مرد وزن کشی می شود با سخنانش، نه با پولش، نه با ماشینش، نه با موقعیت خانش، مرد را با سخنانش می سنجد. چند مرد حلاجی چقدر بلدی حرف بزنی، چقدر حرف خوب داری، چقدر حرف برای گفتن داری. خلاصه اگر ما در جامعه یه وقتهایی میگیم که آقا فلانی سبکسر است، از کجا فهمیدی فلانی سبکسره؟ میگه آقا بد دهنه، این بددهنی اولین نشانه سبکسری است، اولین نشانه جهل است، اولین نشانه حماقت است. خیلی باید مواظب باشیم، چه خودمون چه اطرافیانمون، همدیگر رو توصیه کنیم به خوب حرف زدن، به درست حرف زدن، احترام همدیگر رو رعایت کنیم، در جامعه با الفاظ پسندیده صحبت کنیم، العیاذ بالله روی همدیگه القاب زشت نگذاریم، این باعث رنجیده شدن خاطر دیگران میشه. نکته دومی که عرض میکنیم، تأثیر روایات و کلمات اهل بیت خاصه امیرالمؤمنین بر ادبیات فارسی است. حالا چه شعر چه نثر، کتابهایی هم با این موضوع، مقالاتی هم با این موضوع نوشته شده که روایات اهل بیت تأثیر گذاشته است بر ادبیات فارسی و حتی بر ادبیات عربی. از یک جمله حضرت می‌بینید ده ها شعر و نثر پدید آمده در طول سالها و قرون متمادی. یه جمله ای داره سعدی که همتون شنیدید حتما، در لابلای سخن هم گفتم، تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. سعدی در گلستانش یه خاطره ای داره، یه حکایتی نقل میکنه تا برسه به این بیت، خیلی حکایت شیرینی است. میگه یه پادشاهی بود، چند تا فرزند داشت، چند تا پسر داشت، همه یه پسرها رعنا بلند قد، خیلی چارشانه، یه پسرم داشت این کوتاه قد و چاق، فربه بود چاق. یه وقتی این پادشاه به بچه‌هاش نگاه کرد، دید همه بلند قد، همه چه آقایی، فقط این یکی اینطوریه. به نیش و کنایه به این بچه گفت که فلانی، برادران تو مستحق پادشاهی هست، ولی تو با این قد و قامتت اصلا لیاقت پادشاهی رو نداری. این پسر گفت که ای پدر، کوتاه خردمند به که نادان بلند. اگر انسان کوتاه قد باشه ولی عاقل باشه، بهتر از آن است که بلند قد باشه ولی جاهل باشه. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر. هر کی درازتر بود که قیمتش بیشتر نیست، عقل مهمه. بعد همین جمله را این پسر گفت که اشاط نظیفه و الفیل جیفه. گوسفند کوچولوه ولی این گوسفند حلال است، میشه گوشت رو خورد. فیل به این بزرگی حرام است، نمیشه گوشتش رو خورد. بزرگی و کوچیکی ملاک نیست. آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه، اسب تازی وگر ضعیف بود همچنان از طویله ای خر به. یک اسب از یک طویله الاغ ارزشش پیشتره. این پادشاه خوشحال شد، گفت تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. این زیبایی ها و زشتی های ظاهر ملاک نیستند. ملاک اون عقلی است که انسان داره، ملاک اون ادبی است که در گفتار انسان است، ملاک اون مشکل گشایی است که با زبان داره. یه زبانی میتونه مشکل گشایی کنه، یه زبانی هم میتونه گره در زندگی مردم ایجاد کنه. اگر ما زبان گره گشا و مشکل گشایی داشتیم ارزش داریم، و اگر هزاران زیبایی ظاهری بود ولی عقل نبود، سخن درست نبود، انسان ارزشی نداره. نکته سوم عزیزان، موضوع سخنان ما چیست؟ یه رجوعی کنیم به خودمون. ما وقتی صحبت میکنیم در مورد چی صحبت میکنیم؟ بذارید دقیق تر و عمیق تر بگم. ما وقتی با خدای خودمون خلوت میکنیم از او چه چیزی میخواهیم؟ دعای ما، این دعا یک صوت است دیگه، این دعا یک سخن است دیگه، گفتار ما در لحظه دعا کردن چیست؟ ما از خدا چه چیز میخواهیم؟ این خواسته های ما قول ماست، این خواسته های ما المرء مخبوع تحت لسانه، ارزش ما معلوم میشه. بعضی همون فقط از خدا همین بیشتر بخورم، بهتر بپوشم، بیشتر پول دستم، همش همینه، همش حول محور دنیاییم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شوشتری، فرمود جلسات دعا بگیرید، دور تا دور هم بنشینید، 30 نفر 40 نفر، بگید هر کسی باید یه دعا کنه، دعای تکراری هم نکنه. بعد در این دعا کردن ها معلوم میشه که اون ذهنیت افراد کجاست، افراد چه چیزی براشون اهمیت داره، حول محور چه اموری دارن زندگی میکنن. دعای ما چه دعایی باید باشه؟ ما از خدا چه چیزی رو باید بخوایم؟ ببینید بعضی ها هستن دعاشون فقط امام است، جز امام نمیخواهن. اینا چقدر ارزشمندن، چقدر مقام بالایی دارن. یه جریانی رو نقل میکنم از خرائج مرحوم راوندی، قطب راوندی رضوان الله علیه، در بخش معجزات امام صادق علیه السلام این جملات رو آورده. حالا طولانی است، هم متن طولانی است، هم من بخوام عربی بخونم شاید وقتمون بگذره. یه راوی است میگه که رفتم منزل، دیدم همسرم ظاهرا اهل عراقه. میگه همسرم به من گفت فلانی طال عهدنا بالصادق. آقا ما خیلی وقت خدمت امام صادق نرسیدیم. خب زشته، ما در دوره امام صادق زندگی میکنیم، خیلی وقت نرفتیم، سالها گذشت دیگه محضر حضرت مشرف نشدیم. کاش میشد یه جوری میرفتیم خدمت حضرت، حجی انجام میدادیم، از اونجا هم به خدمت امام صادق میدید. دعا ببینید کجاست، خواسته ببینید کجاست، صحبت ببینید کجاست. امام را میخواهیم، ما جز امام چیزی نمیخوایم. این آقا میگه من به همسرم گفتم حقیقت اینه که اوضاع مالی رو خودت میدونی، ما شرایطمون طوری نیست که بخوایم حج بریم. این خانم گفت که من طلاهام رو میفروشم، هر چی داریم در زندگی ببر بفروش، آقا شاید عمرمون تمام بشه دیگه امام صادق رو نبینیم. این مرد قبول میکنه، طلاها رو، اون فرشی چیزی بود، هر چه دارن رو میفروشن، عازم حج میشن. راوی میگه ما رفتیم تا نزدیکی مدینه رسیدیم، همسرم بیمار شد، این خانوم بیمار شد، بیماری آنچنان بر او غالب شد که دیگه کار تمام شد، نزدیک بود که همسرم از دنیا بره در حالت احتضار. میگه این همسر به من گفت که آقا برو پیش امام صادق، تو پیش من نمون، برو پیش امام صادق، بالاخره التماس دعای ما رو هم به حضرت بگو. میگه من سراسیمه رفتم خدمت امام صادق با حال پریشان، اصلا این ناراحتی در صورت من پیدا بود، همسرم داره از دنیا میره، اونم همسری که خودش بانی این سفر شده. میگه همین که رسیدم محضر امام صادق، دیدم حضرت حال احوال کرد، خانومت کجاست، از همسرت چه خبر؟ گفتم آقا چه عرض کنم، همسرم تا اینجا اومد، فکر کنم دیگه الان از دنیا رفته. حضرت فرمود پس برای همین اینقدر پریشانی؟ گفتم بله آقا، ما با سختی تا اینجا اومدیم، ولی ظاهرا توفیق نشد همسرم خدمت شما برسه. حضرت فرمود ناراحت نباش، ما از خدا خواستیم که او بماند. میگه من باور نکردم، حضرت فرمود بلند شو برو پیش همسرت، همسرت الان نشسته داره قضا میخوره. من تعجب کردم، سریع از محضر امام خداحافظی کردم، رفتم همون جایی که همسرم بود، دیدم بله ایشون نشسته و یه خادمه هم کنار ایشون نشسته داره قضا بهش میده. گفتم چی شد، شما در حال احتضار بودی؟ گفت که از پیش من که رفتی یه آقایی آمد پیش من. حالا خوب توجه کنید، شروع کرد صفات امام صادق رو گفتن. این آقا میگه هر صفتی گفت همون صفاتی بود که امام صادق داشت. من چند دقیقه پیش امام بودم، لباس فلان پوشیده بود، قیافه حضرت اینطوری بود، من فهمیدم امام صادق رو داره میگه. میگه آقا آمد پیش من فرمود بلند شو. عرض کردم آقا من در حال احتضارم، من دیگه دارم جون میدم. در همون لحظات بود که ملک الموت هم آمد برای اینکه جان مرا بگیرد. یه وقتی امام صادق فرمود که ای ملک الموت، فقال لبیک ایها الامام، ملک الموت گفت جانم به قربان شما، ام بفرمایید امام صادق. حضرت فرمود الست امرت بالسمع و تا اهلنا، ای فرشته خدا آیا تو مأمور نیستی از ما اطاعت کنی؟ گفت بلا، من مأمورم حرف شما اهل بیت رو بشنوم. حضرت فرمود انی آمرک ان تؤخر امرها 20 سنه، من دستور میدهم به تو 20 سال مرگ این خانوم رو به تعویق بندازی. ملک الموت هم گفت السمع و الطاعه، چشم، هر چه شما بفرمایید. و بعد میگه من حالم خوب شد، از اون حالت تمام شدم. این جملات رو برای این عرض کردم، دعای ما چیست، ما از خدا چی میخواییم. المرء مخبوع تحت لسانه، اگر دعاهامون فقط در یک حیطه دنیایی مادی داره دور میزنه خیلی بده، این در واقع نشون دهنده روح و باطن ماست. باید دعاهای بزرگ داشته باشیم، باید دعاهای معنوی داشته باشیم، باید دعاهای ما شمول داشته باشه. فقط من نه، فقط بیمار من نه، فقط من برم کربلا نه، همه مشتاقان برن کربلا، همه بیماران، همه اموات. این که ما بزرگ دعا کنیم، در دعا کردنمون بزرگ باشیم، این خودش از اون روح انسان خبر میده. و جمله پایانی هم شعری باشه از صاحب شیرین سخن: المرء مخبوع تحت لسانه. صاحب میگه در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. تیر کج همین که رفت معلومه این به هدف نمیخوره، حرف که بزنی معلومه چی کاری. چون صدف هر کس که دندان بر سر دندان نهد، سینه اش بی گفتگو گنجینه دریا شود. این سکوت خیلی معارف ها رو به انسان میده. اهل دل را صحبت بی نسبتان مهر لب است، قنچه هیهات است در دامان گلچین وا شود. انشاءالله که همه ما مراقب زبانمون باشیم، مراقب دعا باشیم، آنچنان باشیم که اهل بیت و امیرالمؤمنین از ما انتظار دارند. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. از همه شما عزیزان ممنونم. معجور باشید. یا علی مدد.